درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوندا به ما فیض و برکت عطا کن و روی خود را بر ما تابان ساز. آمین. فصل نهم، تجربیات عبرت آمیز. در طی 36 سال خدمت کشیشی خود بارها به کشیشان پر استعدادی برخوردم که در اوایل کار با شور و هیجان خدمت شبانی خود را شروع کردند، ولی پس از مدتی دست از کار کشیدند. ابتدا به کلیساهای خوب دعوت شده با همه افراد مهم آشنا می شوند. از طرف کشیشان و واعظان معروف مورد تشویق و پشتیبانی قرار می گیرند. درباره ایشان گفته می شود که بیلی گراهام آینده خواهند بود، ولی پس از مدتی درخشش در صحنه ناگهان از دیده ها نهان می شوند و دیگر کسی چیزی درباره ایشان نمی شنود. بعضی از این افراد دوستان شخصی خود من بودند و بعضی ها را فقط از دور می شناسم. اما یک چیز مشترک در همه این افراد دیدم: غرور. مقصودم غرور و خودبینی معلوم و آشکار نیست، بلکه غروری است که اغلب از دیده ها پنهان می ماند. متاسفانه این کشیشان جوان مبتلا به یک بیماری مصری می شوند که گریبانگیر غالب کسانی می گردد که مورد توجه و تحسین قرار می گیرند. من اسم آن را فراموشی روحانی گذاشتم، چون به جای اینکه نفس خود را نادیده بگیرند، فراموش می کنند که برای خدمت به چه کسی دعوت شده اند. یادشان می رود که خدا صدا است و آنها فقط دهان او می باشند. فراموش می کنند که اگر موفقیت نصیب آنها شده است، در اثر برکات خداوند بوده است و خدا هر موقعی که اراده بکند می تواند جریان برکات را قطع بکند و آنها را خالی و بی حاصل به جای خود بنشاند. این گونه افراد کم کم تحت تأثیر تعریف و تمجید قرار می گیرند و بهبه و چهچه کردن مردم را جدی تلقی می کنند و به اصطلاح فکر می کنند که علی آباد هم دهیست. این کشیشان اغلب با وجود موعظه های مرتب و دعاهای مؤثرشان ناگهان مطالبی بر زبان می آورند که بیان از افکار نادرست شیطانی می کند که زیر ظاهر آراستهشان نهفته است. این افکار نادرست و آن غرور کم کم تار و پود روحانی و ایمانی آنها را می خورد و نهایتاً تمام خدمتشان را برباد می دهد. بن هیلری نمونه کامل مطالب بالاست. او در مدرسه و کالج ستاره تیم فوتبال آمریکایی بود. آدمی بود خوشمشرب و رفیق باز و عاشق خدا. او یک حرفه موفقیت آمیز بازرگانی را به خاطر کار خداوند کنار گذاشت. پس از اتمام مدرسه الهیات در ایالت فلوریدا شبانه یک کلیسا شد. آنجا به عنوان یک واعظ خوب و معلم کتاب مقدس شهرت پیدا کرد و کلیسایش به سرعت رشد کرد. طولی نکشید که به عنوان یکی از برجسته ترین واعظین جوان آمریکا برای خود جایی باز کرد. اما متاسفانه امر بر او مشتبه شد و غرور او را فرو گرفت. انگار هنوز در میدان مسابقه بازی می کرد، چون برای جلب توجه و تحسین مردم فعالیت می کرد. کم کم آنقدر به تعریف و تمجید مردم وابسته شد که همه تصمیماتش را بر روی نظر مردم بنا کرد. در نتیجه کارها درست پیش نرفتن و پس از یک رشته تصمیمات غیر حکیمانه عذرش را از کلیسا خواستن و من بعد از آن دیگر چیزی از او و یا درباره او نشنیدم. خدا از غرور متنفر است. غرور بود که گناه را وارد آفرینش کرد. در باب هشتم امثال سلیمان حکمت می‌فرماید غرور و تکبر و راه بد و دهان دروغگو را مکروه می‌دارم. کتاب امثال باب 8 آیه 13. خدا آنقدر از غرور کراهت دارد که حاضر است اجازه بدهد مشکلات سخت وارد زندگی فرزندانش بشوند تا آن را ریشه کن بکند. پس یکی از دلایلی که خدا اجازه می‌دهد رنج و مصیبت وارد زندگی ما بشود این است که بر غرور و تکبر غلبه کنیم. و همطور خدا بر غرور و تکبر ما غلبه کند. چرا من؟ پولس در رساله دوم قرنتیان راجع به خاری در بدن صحبت می کند. ظاهرا مقصود از این خار یک ناراحتی بزرگ و احتمالا جسمانی بوده است که باعث ناراحتی و تشویش او می شده است. این رنج او را به زانو درآورد و باعث شد که خود را به طور جدی امتحان بکند. پس از اینکه سه بار از خداوند درخواست کرد که این خار از او مرتفع شود، چیزی را درباره خودش کشف کرد. خود پولس اینطور می نویسد: و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد. فرشته شیطان تا مرا لطمه زند مبادا زیاده سرافرازی نمایم. کتاب دوم قرنتیان باب 12 آیه 7. خدا چون از پیش می دانست که ممکن است پولس مغرور بشود، کلمه سرافرازی در اینجا به معنی غرور است، اجازه داد تا این عامل شیطان در زندگی او کار بکند تا به وسیله آن از درد سرهای بزرگتر پیشگیری بکند. خداوند می دانست که پولس رسول با عطایای روحانی خود چه کارهای عظیمی می تواند برای ملکوت او انجام بدهد. منتها با گذاشتن خار در جسم تضمین کرد که شهرت پولس منتهی به غرور و احیاناً شکست روحانی نشود. خدا توانایی و استعداد شما را می داند. می داند که چه نفوذی می تواند بر دیگران داشته باشید و چه خدمات شایانی را می توانید برای ملکوت او انجام بدهید. بسیاری از مسیحیان استعدادهای خود را دست کم می گیرند و فکر می کنند من برای خدا چه کاری می توانم انجام بدهم. او به من احتیاجی ندارد. ولی دوست عزیز، خدا به شما و خدمت شما نیاز دارد. او شما را انتخاب کرده که با استعداد و تواناییتان نماینده او باشید. این نمایندگی می تواند در خانوادهتان باشد یا در محل کار و یا با کسانی که با شما در تماس می باشند. اگر فقط یک نفر به خاطر شما به جای رفتن به جهنم به بهشت برود، کار عظیمی انجام داده اید. اما تنها خدا نیست که استعدادها و توانایی‌های شما را تشخیص می‌دهد. شیطان نیز به این کار قادر است. او دوست دارد که موفقیت هر شخص را علیه خودش به کار ببرد. وقتی که کشیشان و معلمین کلام و سایر خادمین را مجاب می کند که فکر کنند آدم های بی نظیر و والایی هستند، لذت می برد. تخصص او در این است که در دل کسانی که اهل دعا هستند روحی غرور و انتقاد بیافریند، طوری که بگویند شرط می بندم که شبان کلیسا به اندازه من در دعا وقت صرف نمی کند. شیطان به خوبی می داند که هیچ چیز و هیچ گناه دیگری غیر از غرور نمی تواند فایده و ثمره یک ایماندار مسیحی را برای خدا از بین ببرد. خدا علی‌رغم بی اطاعتی یونس از او استفاده کرد. علی‌رغم گناه داوود از او استفاده کرد. حتی با وجودی که ابراهیم از خود بی ایمانی نشان داد، و به فرعون دروغ گفت، باز هم از او استفاده کرد. اما هرگاه در کتاب مقدس با شخصیتی برخورد می‌کنیم که سرمست از باده غرور شده است، می‌دانیم که به آخر خط رسیده است. خب عزیزان، به حضور خدای پدر می‌رویم و دعا می‌کنیم. ای پدر، ستایش مخصوص توست. از حضورت ای بی همتا حکمت را می طلبم، همانطور که سلیمان حکمت طلبید و تو خوشنود شدی، زیرا محبت تو عظیم است. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.